ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
دست به دست هم بدیم و هم صدا واسه باغمون بازم حساشی هر جایی که لازمه ما هستی واسه یه میمه سرفرازمون سرنوشتمون میزنیم رقم با همین دست حماسه سازمون
کوهای تو صبورانه و دریاها با شکیبایی تمام به ساحل امنیت تو میرسند. تو ایرانی، وطنی، سرزمینی.
اینجا ایران
است.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
شنوندگان عزیز، توجه شما رو به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید جلب می‌کنم.
فدراسیون فوتبال از کفش میخی دهه 60 و دمپایی جلو بسته رو نمایی کرد.
این که پوچه بابا.
بنابر اعلام بانک جهانی، گردش مالی گدایان در تهران بیش از دو برابر بودجه عمرانی کشورهای در حال توسعه است.
اینم شاید.
حالا اینی که گفتی راست گفتی.
آره آقا این عاملات نامشاب پشتش هم بگی در نگاه کن. ببین در وا میشه مرده میره جا.
دروغه، باور نکن.
گلگهوت از همین لحظه شروع شد.
اینه کی گله؟ اینو باور کن.
دست به گیرنده هاتون نزنید. اینجا هیچ کس به شما دروغ نمیگه.
به نام خدا، گلیاپوچ رو میشنوید از شبکه رادیوی جوان. سلام سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که یک پنجشنبه بسیار عالی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. من محدثه صارمی هستم، مثل هر هفته میزبان شما در گلیاپوچ رادیو جوان. هفته پرخبرتون چطوری گذشته؟ از این همه خبری که به دستتون رسیده چند تا شایع بوده خودمونیم تو نیم ساعت آینده قطعا به پاسخ این پرسش میرسید. البته اگر که این هفته رو در بی خبری و کم خبری گذروندید هم من باهاتون تو برنامه امروز کار دارم، یعنی یه جوره اینجا قراره خبر خونتون رو بالا ببریم، البته از نوع درستش، و شایعات خونتون رو پایین بیاریم. این تعریف کلی برنامه ماست. لطفاً دست به گیرنده هاتون نزنید، قرار راه ارتباطی رو اعلام بکنم. radiojavan.ir صفحه گلیاپوچ در سایت شبکه رادیوی جوان، به این آدرس لطفاً سر بزنید. اگه خبری شنیدید که از راست و دروغش مطمئن نیستید و میخواید که بسپرید به یه آدم مطمئن تا تاوتوش رو واسهتون در بیاره، ما پیگیر خبر میشیم، نتیجه رو هفته آینده تو همین ساعت به گوشتون میرسونیم. پس قرار ما شد radiojavan.ir صفحه گلیاپوچ. خیلی خیلی ممنونم که به افزایش سواد رسانه‌ایتون هم اهمیت میدید. در کنار همه دغدغه‌هایی که این روزها توی زندگی هامون داریم، مسئله سواد رسانه‌ای هم دغدغه بسیار مهمیه که البته خیلی ها بهش بی‌توجهن، اما شما به فکرش هستید و به همین منظور هم امروز این نیم ساعت رو همراه گلیاپوچ باشید. گلیاپوچ گلیاپوچ. Oh, oh, oh. گل یا پوچ، رادیو جوان. متشکرم از اینکه در کنار گل یا پوچ هستید. ونوس میرعلایی هم امروز اینجاست مثل همیشه واسه اینکه ما رو درباره شایعاتی که به خصوص توی هفتهی که گذشت توی فضای مجازی خیلی دست به دست شده بود روشن بکنه.
به به سلام.
به به علیکم
با سلام. با سلام چی کار میکنی؟ فکر کنم میخواستم بگم با سرما چی کار میکنی؟ خوبی؟
با سرما داریم زندگی میکنیم دیگه، چی کار کنیم؟
سلام به شنونده های گل یا پوچ، امیدوارم که دلشون گرم باشه، خونه هاشون گرم باشه، محفلش. خب دو تا خبر دارم، دو تا شایعه دارم. یکیش مربوط میشه به شب یلدا که ازش گذشتیم. شب یلدات مبارک راستی.
متشکرم. آره. برای شما
همینطور. و دومی شایعه هم در مورد بیمه تکمیلی معلولانه. حالا هر کدومو که شما بگی من همون رو با شروع میکنم.
بیمه تکمیلی معلولان فکر کنم خبری باشه که برای خیلی ها مهم باشه. بله. اول اینو بگیم بعد اونو آخر سر میگیم.
بله. یه شایعه منتشر شد که دروغ نیست کاملا، اما یه بخشی از خبره. گفته شد که بیمه تکمیلی معلولان حل شده مشکلش، قراره که بیمه بشن و دیگه کاملا سازمان بهسیستی داره مشکلشون رو حل میکنه و اینا. سازمان بهسیستی داره تلاششو میکنه، اما چیزی که هست یک خبر طولانی در مورد این قضیه توی هفته گذشته پخش شده بود که لازمه بهش اشاره بکنیم. ببینید، برای این که این سازمان مشکلات معیشتی معلولان رو، اشتغالشون رو، بیمهشون و مسائل دیگهشون رو و مثلا مسائل بهداشتی و غیره رو حل بکنه، باید 61,000 میلیارد تومان بودجه داشته باشه.
بله.
یعنی یه بودجه 61,000 میلیارد تومانی. حالا فکر میکنی چقدر بودجه داره؟
حتما خیلی کمتر از این حرف است. از لحنت معلوم.
یعنی 56,000 میلیارد تومان کم داره. 3,000 میلیارد فقط بودجه داره.
ده.
حالا برای این که فقط بخش بیمه تکمیلی معلولان رو حل بکنه به یک بودجه چقدر نیاز داره به نظرت؟
نمیدونم.
به یک بودجه 5,000 میلیاردی نیاز داره. یعنی حتی برای اون بیمه تکمیلی هم 2,000 میلیارد کم داره. یعنی ما فرض رو بر این بگیریم که سازمان بهزیستی الان میخواد کل بودجهش رو اختصاص بده به بیمه تکمیلی معلولان، باید 3,000 میلیاردش رو بده، 2,000 میلیارد هم یک بذارن روش دیگه. یعنی تو تخصیص بودجه بهش بودجه بدن که این کار رو انجام بده. این خبر برای این منتشر شده بود که رئیس سازمان بهزیستی این درخواست رو کرده بود از دولت، مجلس و غیره که بهش این بودجه رو بدن، یعنی بودجه اختصاص بدن این مشکلات رو حل کنن، چون گفتن برنامه‌ریزی دراش دارن، میتونن حل بکنن و خیلی پیگیر مشکلات معلولان هستن. به خاطر همین هم در صورت داشتن بودجه، چون یک سری قدم ها هم براش برداشتن، کارهای خیلی زیادی انجام دادن، در صورت داشتن بودجه این مشکل حل میشه. من الان میخواستم از پشت این تریبون اعلام بکنم و درخواست بکنم که این کارو بکنیم برای معلول ها، چون توی کشور ما به شدت شرایط به خصوص زندگی شهروندی براشون سخته.
بله.
ما یه اتوبوس ساده یه معلولمون نمیتونه به راحتی سوار بشه، ازش استفاده بکنه. حداقل یه بودجه افزایش بودجه داشته باشین. با 3000 میلیارد دلار میخوان چیکار بکنن با این جمعیت؟
معلولان دلار.
دلار گفتم، 3000 میلیارد تومان. بله.
معلولان قشر بسیار مهمی از جامعه هستن. بله. و تعدادشون هم اصلا کم نیست. امیدوارم که یک فکر اساسی به حال این عزیزان بکنن.
ایشالله.
چون واقعا یه معلول فقط خودش توی اون شرایط نیست، خانوادهش هم به هر حال تحت تاثیر هستن. وقتی که توی انجام یه کاری دوچار مشکله، خانواده تحت تاثیر اون فشار و اون موقعیت بد قرار میگیرن. خیلی متشکرم از تو که این نکته مهم رو گفتی. بریم با هم که بخش بشنویم، بازم خدمتتون برمیگردیم.
سلام عرض میکنم، ایشالله که حالتون خوبه. آقا ما دیروز خسته کوفته از سر کار اومدیم خونه، گفتیم یه نیم ساعت یه چرت بزنیم خستگیمون در بره. موبایلو واسه نیم ساعت بعد زنگ گذاشتم، دراز به دراز لم دادم رو کاناپه که ناگهان پسر کوچک دلبندم همچون سیلی خروشان بر من باریدن گرفت. میگم بابا برو به کارت برس، بذار من یه نیم ساعت یه چرت بزنم. دیدم میگه من یه سوال بپرسم میرم. گفتم بفرما. گفت ما چرا ماشینمونو عوض نمی کنیم یه ماشین آبسوز بخریم؟ گفتم چون همچین ماشینی وجود نداره. حالا برو بذار بخوابم. گفت هست دیگه هست. دیدم تو موبایلش یه کلیپ نشون ما داد که طرف ماشینش آبسوز کرده. گفتم به این کلیپا خیلی نمیشه استناد کرد بابا. تو هم هرچی دیدی و شنیدی سری بدون سند و مدرک باور نکن. دیدم میگه چرا دیگه، اینهاش ماشینه داره راه میره، سند و مدرک از این محکمتر؟ گفتم بابا جان ما بنزینشو میریزیم تو ماشین، موتور پت پت میکنه. حالا آب؟ بیا برو بذار من یه نیم ساعت استراحت کنم، بعدش کلی کار دارم باید به کارام برسم. دیدم میگه تو دوست داری فرزندت در آلودگی هوا بزرگ بشه؟ گفتم بابا این آلودگی همش واسه بنزین نیست، وا بده خستم. گفت تو هم که هرچی ما میگیم جدی نمیگیری. به اینجا که رسید دیدم ناراحت شد، گفتم بابا یه دقیقه بیا، تو بهترین ماشینی که میشناسی چیه؟ گفت 206. گفتم خسته نباشی، ببین بهترین کارخونه های دنیام هنوز ماشینی نساختن که به جای بنزین با آب کار کنه، همشون رفتن سمت ماشین های الکتریکی که آلودگی هم تولید نشه. حالا به نظر تو اگر راهی وجود داشت که ماشین به جای بنزین با آب کار بکنه، این کارخونه ها از اون را استفاده نمی کردن؟ دیدم میگه خب شاید به راه حلش نرسیدن. گفتم از نظر فیزیک تقریبا امکان نداره همچین چیزی. گفت یعنی چی؟ گفتم آقا جان بنابر قوانین حاکم بر دنیای فیزیک هیچ گونه راهی برای استخراج انرژی از آب به این شکل وجود نداره، چرا که آب به خودی خود به لحاظ ترمودینامیکی مولکولی به شدت پایدار محسوب میشه و پیوند شیمیایی بسیار محکمی بین هیدروژن و اکسیژن داره که برای شکستن پیوند اتمی یک لیتر آب باید تقریبا برابر با میزان انرژی مصرفی یک انسان بالغ در طول روز که چیزی حدود 2500 کیلوکالری انرژی صرف بشه. از طرفی تولید انرژی از آب به این شکل قوانین اول و دوم ترمودینامیک رو نقض میکنه. حل بابا جان؟ که دیدم سی پی یو یه بچه سوخت همینجور مات و مبهوت داره نگاه میکنه. گفتم بابا جان اگر این آقا به همچین اختراعی رسیده باشه میره اونو ثبتش میکنه، شرکت‌های بزرگ دنیا هم خودش و هم طرحش رو هوا میزنن، این آقا میلیونر میشه، اون موقع ما میریم از اختراعش استفاده میکنیم، اون لگن رو آبسوز میکنیم. که دیدم آلارم موبایل صداش در اومد و نیم ساعت وقت استراحت من به توضیح مسائل فیزیک و ترمودینامیک به پسر دلبند خانواده گذشت که یه ویدیوی همین جور دیده بود. درسته باید برای بچه‌ها وقت گذاشت، باید براشون انرژی صرف کرد تا درست تربیت بشن، ولی میگم شما نمیدونید من باید به کجا پناه ببرم احتمالاً.
و اما بخش جذاب خبر خوب در برنامه امروز. کلن این بخش خبر خوب همیشه حال خوب کنه، مخصوصا این که ما میایم یک خبر خوب رو از بین یک عالم خبرهای منفی، خبرهای بد و حال بد کن در فضای مجازی پیدا میکنیم. ایران در بین 57 کشور اسلامی رتبه اول استنادات علمی رو داره. رئیس مؤسسه ISC گفت در بازه زمانی 10 ساله اخیر بر اساس اطلاعاتی که پایگاه‌های خبری دادن، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی رتبه اول، به لحاظ انتشارات رتبه دوم و به لحاظ شاخص اچ رتبه چهارم رو در بین 57 کشور اسلامی به دست آورده. استفاده از دانش تولید شده توسط پژوهشگران از نمادهای رسیدن به مرجعیت علمیه که میشه اون رو با شاخصهای علم سنجی از جمله دریافت استناد بررسی و ارزیابی کرد. از جمله این شاخصهای مبتنی بر استناد هم همین شاخص اچه و کاربردش در بررسی اثرگذاری علمی. حالا شاخص اچ چیه؟ شاخصی ترکیبی از تعداد مقالاتی که منتشر شده و تعداد استنادها که این مقالات دریافت کردن. طبق سند نقشه جامع علمی کشور، دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و البته الهام بخشی در جهان و کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسلام از اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور هست و در چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 انشاءالله ایران رو پیشتاز توی مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان میبینیم. امیدوارم که با توکل به خدا و اهتمام و تلاش بیش از پیش پژوهشگران کشور در حوزه‌های مختلف بتونن بر اساس این چشم‌انداز زیبا رتبه اول علم و فناوری رو در بین کشورهای اسلامی به دست بیارن. سه تا کلام است؟ بیشتر؟ سه تا عبارته؟ خب اولیش موتور، دوچرخه، مشت مش وا میشه؟ چیه؟ بازیه؟ گلیا پوچ خب؟ دومیش هفت؟ پنج شنبه خب پنجشنبه گلیا پوچ پنجشنبه. سومیش خب چیکار داری میکنی؟ گوش داری میدی؟ چیه؟ اینو داری میچرخونی؟ پیچ رادیو خب؟ رادیو اینجا رادیو جوان گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. گلیا پوچ پنج شنبه ها رادیو جوان. اینجا همچنان گلیا پوچه و ما همچنان داریم درباره شایعات فراگیر در هفته‌ای که گذشت مخصوصا توی فضای مجازی صحبت می‌کنیم. ببینید یه شایعه‌ای خیلی دست به دست چرخیده بود که عنوانش این بود که یک بیماری عفونی در انگلستان شایع شده که منشأش هم یک نوع خاصی از باکتری هست و خیلی هم خطرناکه و عوارض زیادی هم داره و خلاصه داستان درست کرده بودند، یعنی عملا این بیماری هر رو ساخته بودن در حالی که اصلا همچین چیزی وجود نداره و تیتر
میونه کلام بعد از کرونا کلن 1001 بیماری جدید در جهان کشف شد.
بعد مردم هم دیدی حساس شدن تا مثلا میگن فلان باکتری تو فلان نقطه یا فلان ویروس توی فلان کشور، دیگه همه گوشاشون تیز میشه که نکنه دوباره خبریه. یه تیتری یکی از خبرگزاری‌های داخلی زد که این بود: حمام باکتری در انگلستان. البته که خبر اون چیزی که ما فکر میکنیم نبود، حالا خبر رو بهتون میگم که چی بود، ولی همین تیتر باعث شده بود یک عالمه شایعه ایجاد بشه و خیلی رو بترسونه. اصل خبر اصلا منشأش اقتصادیه، در پی شرایط اقتصادی و مشکلاتی که اروپایی ها برای تولید انرژی و در حقیقت تأمین انرژی شهروندان انگلیسی دارن به خاطر حالا جنگ اوکراین و اتفاقات این چنینی که حتی سبک زندگی شهروندان انگلیسی رو هم تغییر داده، که حتی به نقل از آی تی وی نیوز شهروندان انگلیسی حمام کردنشون رو هم سعی کردن که دیر به دیر تایمش رو بذارن واسه اینکه کمتر حمام برن و با ترس از این آمار جدیدی که دادن که تا فروردین ماه سال آینده 8,400,000 خانوار انگلیسی، یعنی یک سوم انگلیسی ها با مشکل انرژی مواجه میشن، به همین خاطر اصلا سبک زندگیشون رو دارن تغییر میدن.
ولی خبر اقتصادی بوده اصلا.
دقیقاً. و این حمام باکتری در انگلستان به خاطر همین دیر به دیر حموم رفتنشون داره و مسئله اصلا اینه، مسئله بیماری نیست.
دوستان تیترخونی نکنیم. آقا به یکی میگی مطالعه داری، میگه آره روزنامه میخونم. میگه آقا چجوری؟ میگه تیترا رو میخونم، میگه مثلا جلو دکتر روزنامه تیترا رو میخونم.
بعضی هم کتاب میخونن فقط عکساشو نگاه میکنن. آره حتما اگر تیتر رو میخونیم که برامون، مخصوصا تیترایی که به نظر جالب میاد، حتما اگر میتونیم مشروع خبر رو بخونیم، اگر نه حالا بعداً یه جستجوی بکنیم توی فضای مجازی اصل داستان رو مطالعه بشیم و بعد بیایم راجع بهش صحبت بکنیم، شیرش بکنیم یا با دیگران
به اشتراک
بذاریم و خلاصه اجازه ندیم که هر چیزی که واقعا مبنای حقیقی نداره به راحتی توی فضای مجازی تبدیل به یک داستان بزرگ بشه.
من اینجا یه چیزی اضافه کنم، چون من علوم ارتباطات خوندم و گرایشم روزنامه نگاری بوده.
بله.
این مشکل از روزنامه نگاری که این تیتر رو زده نیست، چون ما اصلا یاد میگیریم توی روزنامه نگاری که تیتر جذاب بزنیم. چون با تیتر جذاب اصطلاح کلیک بیت داره، به به انگلیسی که میگن، یعنی تله‌گذاری میکنن برای کلیک زدن. حالا تو روزنامه هم قضیه به هر حال همینه. بله. تیتر جذاب میزنی که مخاطب بیشتر داشته باشی، تیتر جذاب نمیزنی که مردمو گول بزنی.
دقیقاً.
تو اونجا شرح خبر رو نوشتی، مردم باید بیان مطالعه بکنن.
مثلا هر خودش دیگه. حالا آره. مشروع خبر رو بخونه، ما نمی‌تونیم بقیه خبرنگار بنده خدا رو بگیریم. خیلی متشکرم از تو. بریم به سراغ عقیله شهرستانی و نکات بسیار خوبی در حوزه سواد رسانه‌ای رو از ایشون بشنویم و یاد بگیریم.
به نام خدا. سلام خدمت همه شنونده های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی را داشته باشید. میخواییم در مورد این صحبت کنیم که حالا درسته که دروغ شایعه و مثلا خبرهای کسب توی فضای مجازی یا حالا حتی فضای حقیقی میپیچه، ولی چرا اصلا این دروغ ها باور میشه؟ اول ببینیم چطور دروغ وارد ذهن ما میشه. هر پیامی که به ما میرسه طی فرایند چند مرحله تو ذهن ما تثبیت میشه. مرحله اول تصویر دروغ تو ذهنه. این مرحله کاملا خود به خودی صورت میگیره. هر چی که وارد ذهن ما میشه یه جا ثبت و ضبط میشه. مرحله دوم تصدیق دروغه. یعنی خب دروغ وارد ذهن ما شده، تصویر تو ذهن ما شکل گرفته. ذهن میاد بررسی میکنه این دروغه، این خبره راسته یا خیر. اگه به این نتیجه برسه که راسته، میرسه وارد مرحله چهارم و یه برانگیختگی ایجاد میکنه تو ذهن ما، دست میذاره رو احساسات و هیجان ما. اگه دروغ تو ذهن ما وارد شد، ذهن ما تصدیق کرد که درسته، بعد با احساسات و هیجانمون هم قاطی شد، ممکنه که ما کنش نشون بدیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مثلا یک عکس العملی نشون بدیم. مثلا الان ممکنه بگن که از فردا مثلا قیمت مرغ میخواد 10 برابر بشه. خب اگه این دروغ وارد ذهن ما شده، تصویر تو ذهن ما که شکل که وای مثلا مرغ میخواد بشه کیلو اینقدر، بعد اگه تصدیق کردیم و این با احساساتمون قاطی شد که وای ما چه پس چه جوری دیگه چه مرغ بخوریم فلان، ممکنه ما بریم کنش انجام بدیم، بریم در مغازه مثلا 40 تا مرغ بخریم، چون میدونیم فردا ممکنه قیمتش 10 برابر بشه. خب پس این یکی از مراحل شکل گیری دروغ تو ذهن ماست که به کنش و مرحله عمل میرسه. حالا تا همینجا رو داشته باشید تا بعد من نمره صحبت کنم.
متشکرم از این که همچنان در کنار ما هستید. در آغازین روز زمستان زیبای 1401 هستیم، اما دیشب شب به یاد ماندنی و پرخاطره بوده انشالله برای همه شما. و این شایعه‌ای هم که میخوایم راجع به صحبت بکنیم ربط داره به همین شب یلدا.
امیدوارم کسی با دل درد الان برنامه رو گوش نده از پرخوری.
آره واقعا.
آره من همیشه خودم شب یلدا بچه بودم اینجوری میشدم، فرداش دل درد
بچه بودی دیگه.
بچه بودم دیگه. آره, آره.
خب
این شایعه‌ای که گفتم از اول برنامه راجبش میخوایم صحبت بکنیم مربوط میشه به رسوم اشتباه شب یلدا که جدیداً باب شده. حالا درسته که ازش یه روز گذشته، ولی میخوایم راجبش صحبت بکنیم. یه شایعه که توی فضای مجازی به خصوص امسال خیلی پررنگ شده، من تو سالهای قبل خیلی نمیدیدم این ماجرا رو، اما این شایعه فرهنگیه، خیلی خوبه جلوش رو بگیریم چون جزو رسوم اصلا شب یلدا نیست. یه سری بلاگرها که بهشون بگیم بچه فارسی چی بگیم بهشون؟
بازاریابهای
اینترنتی. ممنون که انقدر راحت ترجمه میکنی، همیشه مشکل منو حل میکنی. این دوستان به خاطر اینکه به هر حال یه رنگ و روی به صفحات مجازیشون بدن، تبلیغات به هر حال میگیرن، مهمه براشون، درآمدزایی دارن و جذب فالوور یا دنبال کننده، میان یه سری کارهای جذاب خوشگل انجام میدن. خوشگل واقعا به چشم دیدنیه، اما حواسمون باشه نسل جدیدمون دوچار این
سوء تفاهم نشن
که این رسم شب یلدا و اگر تو خونهشون این اتفاق نمیفته بعد اگر هزینه مالیش رو ندارن پدر مادرشون تامین بکنن، پس دارن یه چیزی از شب یلدا رو جا میذارن. ببینید این رسمی که مد شده، میرن لباسای سنتی برای کل اعضای خانواده میخرن و حالا همه با هم دیگه تیپ سنتی میزنن و خوشگل مشکل میشه و اینا، یا مثلا سفره‌های جذابی میچینن، این هیچ چیز جزش رسم شب یلدا نیست. رسم شب یلدا اینه که خانوادگی دور هم بشینیم، گل بگیم، گل بشنویم.
حالا دو سه تا مدل مثلا خوراکی سنتی
هم باشه،
مثلا لبو و نمیدونم کدو، حلوایی و
چیزی که اینو آجیل. آره اتفاقا می‌خواستم راجع به آجیلش هم صحبت آره. کنم. یه سریامون من خودم هم اینجوری اما دوست دارم این موضوع رو. آجیل شور دوست داریم. اون آجیلی که توی عید نوروز تهیه می‌کنیم و فکر می‌کنیم تو شب یلدا هم باید تهیه بکنیم، در حالی که رسم ایرانیان باستان اصلا این بوده که چیز شیرین مصرف بکنن. بله. مثل همین انجیر خشک و خوشی کشمش و برگ زردالو که حالا اونم ارزون نیست قیمتش. اما می‌خوام بگم اون درگیر آجیل شور گرون قیمت هم نشیم. اونم جزو رسم شب یلدا نیست. و یه چیز دیگه هم هست، این که این همین دوستان بلاگر یا بازاریاب‌های اینترنتی عکس‌های آتلیه‌ای برای شب یلداشون میگیرن.
دقیقاً الان می‌خواستم بگم
آره این کارم نکنیم، اینم جزو رسم و رسوم نیست. این شایعه که دیگه به این نمیگن رسم و رسومی که داره تو فضای مجازی پخش میشم
رسم و رسوم من درآوردی.
آره جلوشو گرفت. حالا اگه کسی پولش رو داره براش زیباست انجام بده، کسی جلوشو نمیگیره. اما میگم سوء تفاهم نشه برای نسل بله. جوان.
دقیقاً سفره آرایی‌های عجیب و غریب، میوه آرایی‌های آنچنانی، به قول شما عکس‌های آتلیه‌ای، نمیدونم لباس‌های عجیب و غریب بله. با تم رنگی خاص، اصلا یه وضعی. ولی بله. خب به قول شما همه اینا ادا اطوارهایی که قشنگه، هر کی که پولشو داره دوست داره انجام بده، دمش هم گرم میشه جونش. ولی فکر نکنیم که اینا جزو آیین‌های سنتی ماست که خوبه. من دوست دارم همینجا اشاره به این مطلب بکنم، ای کاش هممون در مورد هر چیزی، به خصوص مسائلی که مربوط به فرهنگ ما و تاریخ ماست، حتما بریم یه مطالعه ای داشته باشیم، فلسفه‌ش رو بدونیم، بدونیم مثلا چند و چونش چگونه است، واقعا رسوم واقعی مربوط به اون مناسبت چیه، و سعی بکنیم که با آگاهی اون مراسم رو حالا انجام بدیم یا اون رسم و رسوم رو سعی بکنیم که به جا بیاریم و انشالله زنده نگهشون بداریم. اگر آگاهی پشتش باشه میتونیم به نسل‌های بعد هم با همین آگاهی منتقلش بکنیم. خیلی متشکرم از تو وینوس جان.
ممنون از شما.
امیدوارم که این آگاهی روزی همه ما باشه در زندگی هامون، به خصوص ماهایی که اسیر فضای مجازی هم هستیم هر کدوم به نوعی، حالا چه کاربرش باشیم چه در معرض شایعاتی باشیم که تو این فضا وجود داره، همه ما نیاز به این آگاهی داریم و واقعا به قول بزرگی دانایی و آگاهی قدرت است. ای کاش که هممون از این قدرت بهره مند باشیم. براتون زمستان پر از خیر و برکتی آرزو میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. قرار بعدی ما پنجشنبه رأس ساعت 15. خدا نگهدار.
آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیا.
شبکه رادیوی جوان همراه شما در مصلای تهران. با من راه بیا. به نام خالق خلاق. سلام، امروز پنج شنبه اول دی ماه 1401 و من زهره عبدالرحیم در برنامه با من راه بیا 20 دقیقه همراه شما خواهم بود. ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته در